همه دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق بشه، آروی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تا آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق.
در بخشی از کتاب حماسه حسینی که مجموع سخنرانی‌های شهید مطهری درباره قیام عاشورا است می‌خوانیم. حادثه عاشورا و تاریخچه کربلا دو صفحه دارد، یک صفحه سفید و نورانی و یک صفحه تاریک، سیاه و ظلمانی، که هر دو صفحهش یا بی‌نظیر است یا کم نظیر. اما صفحه سیاه و تاریکش از آن نظر سیاه و تاریک است که در آن فقط جنایت بی نظیر و یا کم نظیر می بینیم. از این نظر حادثه کربلا یک جنایت و یک تراژدی است، یک مصیبت است، یک رساست. این صفحه را که نگاه می کنیم در آن کشتن بی گناه می بینیم، کشتن جوان می بینیم، کشتن شیرخوار می بینیم، اسب بر بدن مرده تاختن می‌بینیم، آب ندادن به یک انسان می‌بینیم، زن و بچه را شلاق زدن می‌بینیم، اسیر را بر شتر بی جهاز سوار کردن می‌بینیم. از این نظر قهرمان حادثه کیست؟ واضح است وقتی که حادثه را از جنبه جنایی نگاه کنیم، آن که می‌خورد قهرمان نیست، آن بیچاره مظلوم است. قهرمان حادثه در این نگاه یزید ابن معاویه است، عبیدالله ابن زیاد است، عمر سعد است، شمر ابن زلجوشن است، خولی است و یک عده دیگر. لذا وقتی که صفحه سیاه این تاریخ را مطالعه می کنیم، فقط جنایت بشریت را می بینیم. پس اگر بخواهیم شعر بگوییم چه باید بکنیم؟ باید مرثیه بگوییم و غیر از مرثیه چیز دیگری نیست که بگوییم. باید بگوییم زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. این تاریخچه یک صفحه دیگر هم دارد که قهرمان آن صفحه پسر معاویه نیست، پسر زیاد نیست، پسر سعد نیست، شمر نیست. در آنجا قهرمان حسین علیه السلام است. در آن صفحه دیگر جنایت نیست، تراژدی نیست، بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت و انسانیت است، تجلی حق پرستی است. آن صفحه را که نگاه کنیم میگوییم بشریت حق دارد به خودش ببالد. آفتاب بی‌رحمانه بر زمین تفتیده کربلا میتابه. زنان و کودکان در خیمه‌های سوزان تشنگی رو تاب میارن و لب به شکوه باز نمی‌کنن. یزیدیان آب رو بر کاروان حسین ابن علی علیه السلام بستن و با بیشرمی بر کرده خیش هل هله می کنن.
چه شده وهب؟ در چه اندیشه ای هستی مادر؟ به کجا خیره شده ای؟
به حسین ابن علی چشم دوختم مادر. ببین مولایمان را ببین چگونه بیتاب زنان کودکان تشنه لب است. خدا لعنت کند یزید و یزیدیان را که این گونه آب را بر خاندان رسول خدا بستند. خدا لعنت کند عمر سعد را که دل به ظواهر دنیا فروخته و چشمانش آل علی را نمی‌بینند. من نمی‌دانم اینها رو به سوی کدام قبله نماز می‌گذارند که این چنین بی‌رحم و سنگدلند.
اینان مسلمانی را از یاد بردند پسرم. از مسلمانی فقط اسمش را با خود این طرف آن طرف می‌کشند. کاش کسی با این نامسلمانان سخن می گفت تا رضایت دهند آب را به روی کودکان تشنه لب باز کند. به خدا سوگند دیدن لبهای خشکیده ی علی اصغر جگرم را تک تک می کند وهب.
ساعتی پیش یزید ابن حسین همدانی را دیدم که خدمت مولای من حسین ابن علی رفت و از ایشان خواست اجازه دهند نزد عمر سعد برود.
برای چه؟
برای آنکه با عمر سعد سخن بگوید، شاید دلش به رحم آید و آب را به روی خاندان رسول باز کند.
خب
مولای من فرمودند اختیار با توست. او نزد عمر سعد رفت و ساعتی بعد برگشت.
با عمر سعد سخن گفت؟
آری گفت. بیان که سلام کنم وارد خیمه عمر سعد شدم. عمر سعد به او گفت ای مرد همدانی، چه عاملی تو را از سلام کردن به من باز داشت؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمی‌شناسم.
یزید ابن حسین چه پاسخ داد؟
او در پاسخ گفت اگر خود را مسلمان میپنداری پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته یا آب فرات را از آنان مزایقه میکنی و اجازه نمیدهی تا آنان نیز از آن آب بنوشند، حتی اگر جان بر سر آتش بگذارند؟ و گمان میکنی که خدا و رسول او را میشناسی؟
عمر سعد چه گفت؟
گفت ای همدانی، من میدانم که آزار کردن این خاندان حرام است، اما عبیدالله مرا به این کار واداشته است و من در لحظات حساسی قرار گرفتم و نمیدانم باید چه کنم. آیا حکومت ری را رها کنم، حکومتی که در اشتیاق آن میسوزم، و یا اینکه دستانم به خون حسین آلوده گردد در حالی که میدانم کیفر این کار آتش است؟ ولی حکومت ری به منزله نور چشم من است. ای مرد همدانی، در خودم این گذشت و فداکاری را که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم نمیبینم.
وای وای از دنیا و زرق و برق فریبنده آن. بعد چه شد؟
یزید ابن حسین همدانی بازگشت و ماجرا را به عرض مولای من رسانید و گفت عمر ابن سعد حاضر شده است که شما را در ازای رسیدن به حکومت ری به قتل رساند.
مولای من چه کردند؟
مولایمان عمرو ابن قرزات ابن کعب خزرجی را نزد عمر سعد فرستادند تا به عمر سعد بگوید که شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقاتی داشته باشند.
همین امشب؟
آری مادر، همین امشب. باید ببینم در نتیجه این دیدار آیا عمر سعد راضی می شود آب را به روی اهل بیت رسول خدا باز کند یا نه.
هدف معمار عاشورا حضرت ابا عبدالله علیه السلام این بود که انسان رو با عبور دادن از واقعیت عاشورا به حقیقت عاشورا برسونه. عاشورا لفظ نیست، معناست. حقیقت عاشورا معنا و معنویت عاشوراست. حقیقت رو باید زیست، اما واقعیت رو تنها باید دونست. قبله حقیقی زمین کربلاست و قابلیت حقیقی زمان عاشورا. هیچ نقطه‌ای در هویت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور عاشورایی خالی باشه. عاشورا روح زندگیه و زندگی در نبود تقدیر و تفکر عاشورایی عین مردنه. و چه زیباست تفسیر عاشورا از زبان اندیشمندان سایر ادیان. واشنگتن اروینگ، نویسنده، شاعر و سیاستمدار امریکایی، درباره امام حسین علیه السلام اینطور میگه: برای حسین ابن علی ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد، لیکن مسئولیت پیشوایی و نهضت نجات بخش اسلام اجازه نمیداد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. لذا خود را برای هر ناراحتی و فداکاری برای رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان و روی ریگ‌های تفتیده عراق، روح حسین علیه السلام فناناپذیر است. ای رهبر نمونه شجاعت و ای شه سوار من، ای حسین.
چه خبر شده وهب؟ چرا مولایمان این چنین بیتاب و نگرانند؟
مولایمان همشون به خیمه برگشتند مادر. ایشان همراه 20 نفر از یاران به دیدار عمر سعد رفتند. عمر سعد هم با 20 نفر از سربازانش آمده بودند. مولایمان می‌خواستند عمر سعد آب فرات را به روی کودکان تشنه لب بگشاید.
مولایمان به عمر سعد چه گفتند؟
گفتند ای پسر سعد، آیا با من مقاتله می‌کنی یا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست هراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می‌دانی. آیا تو این گروه را رها نمی‌کنی تا با ما باشی؟ و این موجب نزدیکی تو به خداست.
عمر سعد چه گفت؟
گفت اگر از این گروه جدا شوم می‌ترسم که خانه‌ام را خراب کنند. مولایم گفتند من برای تو خانه‌ات را می‌سازم. عمر ابن سعد گفت من بیمناکم که املاکم را از من بگیرند. حسین ابن علی پاسخ دادند من بهتر از آن به تو خواهم داد، از اموالی که در حجاز دارم. عمر ابن سعد گفت من در کوفه بر جان خانواده‌ام از خشم ابن زیاد بیناکم و میترسم که آنها را از دم شمشیر بگذراند.
لعنت بر یزیدیان، مولایمان چه پاسخ دادند؟
مولایمان هنگامی که مشاهده کردند عمر ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد از جای برخاستند، در حالی که خطاب به عمر سعد میگفتند تو را چه میشود؟ خداوند جان تو را به زودی در بستر بگیرد و تو را در روز قیامت نیامرزد. به خدا سوگند من میدانم از گندم عراق جز به مقداری اندک نخوری.
خدایا این نامردمان را چه می شود؟ چرا این گونه مقابل فرزند رسول خدا گستاخی می کنند؟ چرا از یاد بردند که اینانی که مقابلشان هستند فرزندان فاطمه و علی اند؟ اینان را چه می شود وهب؟ چه می شود؟
Thank you.
لحظه از محرم میتونه فرصتی باشه برای شناخت بیشتر امام حسین علیه السلام و قیام امام در روز عاشورا. مطالعه کتاب یکی از راه‌های رسیدن به همین شناخته. کتاب پدر، عشق، پسر از شیواترین و زیباترین کتاب‌ها با موضوع عاشورا است. کتابی که با قلم شیوا و مانای استاد سید مهدی شجاعی نوشته شده و در اون فرازهایی از زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام به تصویر کشیده میشه. وقایع این کتاب از زاویه اول شخص و از زبان اسب حضرت به نام عقاب روایت میشه و مخاطب راوی در داستان لیلا بنت ابی مره مادر گرامی حضرت علی اکبر علیه السلامه. فصول کتاب با عنوان مجلس نامگذاری شدن که در هر مجلس عقاب با زبانی عاطفی و دلنشین صحنه‌ای از زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام رو روایت میکنه و مجالس پایانی به شهادت حضرت در کربلا اختصاص داره. سید مهدی شجاعی در بخشی از کتاب پدر، عشق، پسر اینطور می نویسه: جراحت جای جای بدنم را شکافته بود و خون از تمامی جواره هم فرو می چکید. من دوام آوردنی نبودم، من زنده ماندنی نبودم و اگر نبود تقدیر چشمگیر خداوند، من بازگشتنی و به اینجا رسیدنی نبودم. در تمام طول راه که با خودم و آن عزیز یگانه واگویه می کردم، می گفتم انگار من ماندم که روایت کنم تو را، و همچنان بر این گمانم که این است رمز ماندن من در پی آن طوفان آشوب و فتنه و بلا. بنشین لیلا، این طور با چشمهای غم گرفته و اشکبار به من خیره نشو. من آتش این دل سوخته را، این نگاه غم‌زده را بیش از این تحمل نمی‌توانم کرد. هرچند تو هر روز بر زخم‌های من مرهمی تازه گذاشتی و من هر روز بر جگر دندان گزیده تو جراحت تازه‌ای نشاندم، اما کیست که بتواند این همه غم را در نگاه یک زن ببیند و تاب بیاورد؟ این سیل اشک آتشگون از زیر پایش جاری شود و ایستاده بماند. بیا لیلا، بیا و تاب بیاور و آخرین ورقهای حادثه را هم از چشمهای من بخوان. من دیگر بنای زنده ماندن ندارم. ماندم فقط برای نهادن این بار، ادای این دین، انجام این فریضه. و کدام بار سنگین تر از خبر شهادت سوار؟ و کدام دین شکننده تر از بیان آن ماجرای خونبار؟ و کدام فریضه سخت تر از خواندن مرثیه یک دلاور برای مادر؟ این است که عمر من هم با انجام این فریضه به سرانجام خواهد رسید. گفته ای گروه، هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ناداد تن به خاری و ناکرده ترک سر، نتوان نهاد پا به خلوت سرای ما. تا دست رو نشست به خون می نیافت کس، راه طواف بر حرم کبریای ما. همراز بزم ما نبود طالبان جاه، بیگانه باید از دو جهان آشنای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، این عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس آراسته است بزم ضیافت برای ما. و این روایت ادامه دارد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 59. ایمی الیوت دان، 26 روز بعد از گم شدن.
دزی دوباره اینجاست. حالا دیگر تقریبا هر روز اینجاست و دور و بر خانه‌ام را با لبخندی بر لب پرسه می‌زند. تا
طوری در آشپزخانه میستد که آفتاب نیمرخ چهرهش را روشن کند تا من بتوانم تحسینش کنم. مرا کنار خود به گلخانه لاله ها میبرد تا بتوانم دوباره و دوباره از او تشکر کنم. میخواهد به من یادآوری کند که در چه امنیت و عشقی غرق هستم، در حالی که به من میگوید در امانم و او عاشق من است، که حتی به من اجازه نمیدهد آنجا را ترک کنم. نمیدانم چرا نمیفهمد این به من احساس امنیت یا عشق نمیدهد. سویچ های ماشین را با خود میبرد، کلیت های خانه و حتی رمز امنیتی دزدگیر را هم برایم نمیگذارد. عملا به یک زندانی تبدیل شدم بدون نام زندانی. دروازه خانه حدود 5 متر ارتفاع دارد و نردبانی در آن پیدا نمی‌شود. قبلا گشتم، می‌توانم و تصمیم دارم اسباب اساسیه مختلف خانه را تا پای دیوار بکشم و آنها را کنار دیوار روی هم بچینم. از آن بالا بروم و به آن سوی دروازه ورودی برسم. حالا مهم نیست بعدش می‌خزم یا لنگ می‌زنم یا چولاق می‌شوم. به هر حال فرار می‌کنم. اما نکته این نیست، موضوع این است که من میهمان مهم و با ارزش او هستم و میهمان عزیز باید بتواند هر بار دلش خواست از خانه برود بیرون، نه؟ چند روز قبل به این موضوع اشاره کردم که اگر من بخواهم به صورت اینجا را ترک کنم چه؟ و او با من مقابله به مز کرد. گفت فکر کنم بهتر است خودم هم بیایم اینجا زندگی کنم تا اگر اتفاقی افتاد بتوانم کنار تو باشم و از تو مراقبت کنم. بعد اگر چیزی پیش آمد با هم از اینجا می رویم. سماجتش ستوده نیست. به او گفتم اگر مادرش مشکوک شود و بیاید اینجا و ببیند من اینجا مخفی شدم یا در واقع او مرا اینجا مخفی کرده است چه؟ بد خواهد شد. آنها 1 ماه با هم دیگر حرف نزدند اما ظاهراً حالا با هم خوبند، این مشخص است. میگوید اینجا خونه ویلایی من، آدم رمز ورودش که نداره. مکس میکند و بانمود میکند در حال فکر کردن است. اصلا من بهتر بیام اینجا زندگی کنم، این همه ساعت تنها موندم ولی سلامتیت اصلا خوب نیه. اما من آنقدرها که او میگوید اینجا تنها نیستم. در این 2 هفته گذشته دائم همدیگر رو دیده ایم. این برنامه منظم روزانه است که دزی زندانبان شیکپوش و ندیم از خود راضی هم ترتیب داده است. دزی درست بعد از ظهر سر میرسد، همیشه بوی نهار گران قیمتی را میدهد که با ژاکلین در رستورانی سفید رنگ که اگر به یونان میرفتم مرا به آنجا میبرد بلیده است. این یکی دیگر از گزینه‌هایی است که دائم تکرارش میکند. ما میتوانیم به یونان برویم. او فکر میکند در یک دهکده کوچک ماهیگیری در یونان که او چند بار تابستانهایش را آنجا گذرانده هویتم شناسایی نخواهد شد، جایی که میدانم او من و خودش را در حال نوشیدن یک موهیتو خنک در حالی که معده های من پر از گوشت 8 پاست تصور کرده است. به محض ورودش به خانه بوی نهار با او در فضا پراکنده می شود، انگار غذایی که خورده جگر قاز بوده. او وارد می شود و دهانم از بوی غذا آب می افتد. برایم چیزهای خوبی برای خوردن آورده اما نه به خوبی غذایی که خودش خورده. او می خواهد لاغرم کند. همیشه دلش می خواست همسرش کمر باریک باشد، بنابراین برایم میوه ستاره ای آورده، سبز و دوست داشتنی و آرتیشوک سرش شبیه موهای سیخ سیخی است و همچنین خرچنگ خاردار. هر چیزی که آماده کردنش پر زحمت است و میتوان آن را با افتخار تقدیم کرد. او میگوید فکر میکنم وقتی به خودت بیشتر شبیه میشی احساس بهتر پیدا میکنی، نه؟ معلوم است که او برای رفاه و سلامت خودم این حرفا رو میزند و اصلا قصد ندارد من را تبدیل به همان ایمی قبلی با همان ظاهر سابق کند، ایمی هول و هوش سالهای 1987. یک خانه با وجود لکه‌هایی که روی پیشخوان وجود دارد و لبه‌های پنجره که خاک گرفته سرزنده‌تر به نظر می‌رسد. میگوید من این شانس را دارم که با مرد مناسب خودم از نو شروع کنم. چند نفر وجود دارند که چنین امکانی برایشان وجود داشته باشد. دوست دارم من جواب بدهم، عدد بگویم، مثلا بگویم 5 3 2 1. البته میدانم جواب مطلوب او 0 است. من باید به او بگویم هیچ کس عزیزم، من واقعا دلم میخواهد زندگی تازه‌ای با مرد مناسبم آغاز کنم، با یک نیک جدید. همه چیز برای او بد و وخیم به نظر می رسد. فقط منم که می توانم نیک را از دست خودم نجات دهم، اما من هم گیر افتادم. می گوید اگه بخوای اینجا رو ترک کنی و ندارم کجا میری، خب میرم پیش پلیس. یعنی نمیدونم متوجه یا نه، من چاره دیگه